سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، باره الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء و المرسلین، حبیب اله العالمین، العبد المؤید و الرسول المصدق، المحمود الاحمد ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و المستشهدین بین یدی و منون علینا برضا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاءه و خیره. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل الساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه به پیشگاه مقدس مطهر و منور آقا و مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام، اولاد کرامشون، هدیه محضر حضرت سید و شهدا علیه السلام، اصحاب و یاران با وفای حضرت، شهدای دشت نازنین کربلا، شهدای طول تاریخ اسلام، شهدای 800 دفاع مقدس، شهدای مظلوم مدافعان حرم، مدافعان امنیت و سلامت، سید و شهدای جبهه مقاومت، حاج قاسم سلیمانی عزیز و همراهانشون صلوات قطع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. هدیه به پیشگاه مقدس مطهره و منبره بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، مادر بزرگوارشون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، دختر گرانقدرشون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، هدیه به محضر مقدس مطهره و منوره کریمه اهل بیت خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. سلامتی و تعجیل در امر ظهور حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمه الفدا، تسلای دل داغدار مبارک حضرتشان صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در شب گذشته عرض کردیم روش و سیره وجود نورانی امام عصر علیه السلام که در کتاب القیبه شیخ طوسی صفحه 286 آمده است. ان لی فی ابنت رسول الله اسوه حسنه، الگو و شاخص من برای عصر ظهور مادرم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. به آنچه که دیشب عرض کردیم و امشب تکمیل کنیم عرایض خودمون رو، کدام الگو، الگوی در جهاد تبعین در عرصه عرضه شد در این محضر که پیامبر عظیم شأن اسلام فرمودن که من کشته عصر تنزیلم و علیون یقاتل و عصر تأویل. امام عصر علیه السلام در عصر تأویل به سیره مادر بزرگوارشون عمل میکنن. سیره عصر تأویل در عصر ظهور به مراتب در زمان 11 امام ای عصر تأویل سخت‌تره، پیچیدگی های بیشتری داره و سختی های خاص خودش رو هم داره که انشالله عرض خواهم کرد. هرچه از عمر شبهه می گذرد نباشن کسانی که به تعبیر امیرالمؤمنین دو کلید واژه رو رعایت بکنن: اهل صبر و بصیرت. اینها نباشن و جهاد تبعین را برای عامه مردم اجرا نکنن، هرچی از عمر عصر تأویل میگذرد، پیچیدگی ها و سختی ها، چالش ها و مشکلاتش و تشخیصش برای مردم سخت‌تر خواهد شد. این دوتا رو در واقع، این دو کلید واژه رو باید در خودمون تقویت بکنیم، هم صبر و هم بصیرت. البته طبیعیه که هر دو این کلمات بارهای زیادی داره، باید راجع بهش صحبت کرد. چه صبری، چگونه صبری و بصیرت چیه دقیقا؟ گاهی از اوقات ما حتی در این کلید واژگان هم به درستی توضیحاتی که باید ارائه بدهیم نمیدهیم. یکی از خاصیت‌های منحصر به فرد یادم نمیره، مرحوم علامه مصباح رحمت الله علیه، این بود که کلید واژگان رو به درستی معنا می‌کردند، که هم گوینده بداند چی داره میگه و هم شنونده بداند که چی داره میشنوه. و در مقام صرفاً کلیگویی که هر کسی یک برداشتی داشته باشه و هر کسی از ظن خود شد یار من نباشه، که حالا ما امشب رو در خصوص این کلید واژگان نمیخوایم صحبت کنیم. عرایض دیشبمون رو میخوایم تکمیل بکنیم که در عصر تأویل وقتی که حق و باطل با هم دیگه مخلوط میشه، ذقثون من الحق و ذقثون من الباطل، میشه گفت یه خروجی جدیدی رو ارائه میدن با ظاهر دینداری، با لعاب دین و دینداری، و بسیاری از اوقات از تریبون دین هم به گوش میرسد. جریان بن العباس آمده بودند که نور حسین ابن علی علیه السلام را خاموش کنند. کارهایی که در دستگاه بنی امیه اتفاق نیفتاد، در دستگاه بن العباس به نام پیامبر، به نام پسر عموی پیامبر، به نام نسبت با پیامبر، با نام دین و دینداری اتفاق افتاد. لذا ضرباتی که اینها زدن بنی امیه نزده. چرا؟ چون اینها آمدن با ظاهر قرابتشون با پیامبر، پسر عمو بودن پیامبر و ظاهر دین و دینداری ورود پیدا کردن. وقتی مأمون ملعون می اومد در مقابل قبر پیامبر می ایستاد برای اینکه افکار عمومی رو مدیریت بکنه، گفت سلام بر تو ای پسر عموی ما. ما با هم دیگه، ما با هم فامیلیم، ما که با هم مشکلی نداریم. حالا تحلیل این مسئله برای مردم به این راحتی، اونم در اون روزگار، اونم در عصر پیچیدگی هایی که در اون عصر وجود داشت، چگونه مردم میتونستن متوجه بشن که چرا گفته پسر عموی ما؟ اگه پیامبر رو قبول نداشت پس چرا میگه پسر عموی ما؟ لزومی نداره الان بگه. میدانن وقتی ظاهر نام پیامبر رو اینها استفاده بکنن حکومتشون بیمه میشه. حداقلش این از مخالفت عامه مردم اینا در امان هستن. عامه مردم، لذا از جمله شگردها و زیرکیهاش و کیاست منفیش این بود. حضرت رضا علیه السلام وارد شدن در جلسه، ایشون یه دسته دستاسی رو آورد و در اون جلسه رسمی نشان داد محضر حضرت رضا علیه السلام. گفت آقا این رو به ما به عنوان ارثیه دادن. گفتن این دسته دستاس آسیابیست که مادر شما حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها به اون گندم رو آرد میکرد. این نسبت درسته؟ حضرت رضا علیه السلام فرمودن بله. و در اون رسانه او روزگار رو باید در نظر بگیریم دیگه، در مقابل اون همه مردم و رسانه روزگار و قدرت رسانه و جنگ رسانه روزگار وصیت کرد که اینو با من در درون قبر من بگذاری. و حضرت رضا علیه السلام چجوری باید کار بکنه با چه آدم ها و شبکه‌ای که به اینها بگه بابا اینی که اینجوری داره میگه درست دستاس رو آورده ولی داره تیشه به ریشه اصل جهاد تبیین مادرم و قیام مادرم داره میزنه. کسی مگه قبول میکرد از حضرت رضا؟ خیلی امورات رو وقتی مرور میکنیم میبینیم که درد امروز ماست. چیزهایی رو در این فضای رسانه‌ای و مجازی به خورد و خوراک میدهن و پدر یک عده‌ای باید در بیاد تا بیان در جهاد تبیین ثابت بکنن بابا اینی که داری میبینی در فضای مجازی همه ی حقیقت نیست. هر کاری رو که بگی براش رفتی دو واحد کلاس، تو رو خدا برو دو واحد رسانه هم بخوان. ما الان سواد رسانه‌مون فکر میکنیم همش همینه که کی بهتر کلیپ درست بکنه، به قول شما امروزی ها سنتوال کنه، هر جا کانال هست همه میفرستیم، همه هم مشغولیم به هم دیگه. عموماً هم از تحلیل و تبیین خبری نیست چون وقت نمی کنیم، فرصت نمی کنیم، درگیریم. اون وقت میبینیم یه شبکه فارسی زبان راه میندازن، 50 آدم میشینن اونجا، یک کشور رو در عرصه رسانه دچار اختلال میکنن. باید بپذیریم در اون اراده باطل خودشون رفقا سفت و محکمن، در اون اراده باطل خودشون اهتمام دارن، در اون اراده باطل خودشون ضمناً متحد هستن. هیئت ما هیئت بغلی رو قبول نداریم. بنده میام اینجا نوکری سخنان و فرداشم رو قبول ندارم. همه میگیم من نیم، من نمیشیم هیچ وقت. خودمون برای خودمون کافی هستیم، اصلا ما احتیاج به بیگانه نداریم. ما رو به جون هم دیگه میندازن و ما وقت نمی کنیم برای خارجی های در درون کشور کاری بکنیم. یک ظرفیتی این هیئت معظم به احترام و به کرامت و به ادب و به خوانندگی و به نفس گرم آقای طاهری برقرار است. تعارف هم که نداریم. خب اونایی که در واقع پای روضه حاج محمد آقا با حاج محمد آقا حال میکنن میان اینجا. بله حالا اگر هر از گاهی هم میایم دل به دل هم دیگه میدیم، تقویت میشیم. اما اونایی که خارجی هن، این خارجی هیئت هستن، ما براشون چه کار میکنه؟ چه برنامه ای براشون داره؟ این فرمایش آغاست ها. یه جمعی که کار فرهنگی میکردن رفتن خدمت مقام معظم رهبری گزارش دادن. آقا فهمودن برای خارجی ها چه کار میکنه؟ گفت ما کار خارجی ها نده. گفت نه، کسانی که خارج از این محدوده شما هستن، یعنی در همان جذب حد اکثری، چه کار میکنه؟ هیچ. یه عمری میگذره میبینیم که همونیم، یا فصلی هستیم یا مناسبتی هستیم. نمیخوام بگم رشد نکردیم، ولی اونی که باید باشیم نشدیم. ظرفیت های خوبی در اختیاره، ولی چون دایره هامون رو محدود میکنیم، نگاه هامون رو محدود میکنیم. هر کی اگه مثل ما فکر کرد آدم حسابیه، هر کی اگه مثل ما لباس پوشید درسته، کل جامعه بهش مبتلا هستیم. ما عموماً، حالا به قول طلبا الا ما خرجه به دلیل و کار نداریم، عموماً کسایی میان توی حیاط و با ما رفت آمد دارند و مأنوسن که مثل ما هستن، مثل ما میپوشن، ادبشون، رفتارشون، کردارشون، گفتارشون مثل ما هست. چقدر شده که کسی غیر ما فکر میکنه بعد بر او ارزش قائل بشیم، وقت بذاریم و از دریچه محبت بتونیم اون کاری که استراتژیک پیامبر بوده. من جسارت میکنم ولی ببینیم سیره پیامبر در جذب مردم او روزگاری که چگونه رفتار میکردن عرب جاهلیت. با کلمات قلم و سلم و فلان و بهمان نبوده، کار و سلام علیکم اقدام پیامبر چی بوده؟ با محبت. با یه من اصل برخی از ماها رو نمیتونن بخورن، زن و بچه هامون به زور ما رو تحمل میکنن، خدا خدا میکنن که اضافه کاری بخوره دیرتر بیایم خونه، زودتر از خونه بریم بیرون. چرا؟ اون وقت اون طرف میبینی در اون اراده باطلشون روابط عمومی عالی، کار تشکیلاتی عالی، هواخواهی عالی، حتی به یه جایی میرسن هوای همدیگر رو داشته باشن، دستشو بگیرن ببرنش سر کار، عالی. اما اینجا که میرسه تازه انگار تقوامون گل میکنه. یه عرض من نیست ما بی تقوایی کنیم، نه، دایره نگاه افق دیدمون رو وسیع کنیم و با اون عنصر موفقیتی که پیامبر توانست آدمها رو ضربه فنی بکنه، هر چی که فکرش رو بکنه این جماعت میپرستیدن، ولی پیامبر عظیم شأن اسلام آمدن با محبت کاری کردن، اینها نشستن سر سفره پیامبر، ارتباط من قرار کردن با پیامبر. اون جماعتی که اگر ما برخی از احوالاتشون رو مرور کنیم میگیم پیامبر باید به خدا میگفت قحط جا بود منو آوردی اینجا به پیامبری مبعوث کردی، اینا دیگه کیان؟ یه دفعه شکایت نکرد، چقدر دست به گلگیمون بالاه، چقدر آستانه صبر و تحملمون کمه. در اون مراتب اسلام خودمون که مثل پیامبر نیستیم باید تجدید نظر بکنیم، تعارف هم نداریم، از من آخوند باشه تا شماها باید تجدید نظر بکنیم. مگه پیامبر رو نقد نمی کردن؟ مگه به پیامبر فحش و ناسزا نمی گفتن؟ چرا همه این اتفاقات می افتاد؟ ولی اون کاری که تونست زیر و رو بکنه و نگذارد، پیامبر که هم عمق شبکه نفاق رو وقتی شما میبینیم تمام اینها رو گاهی از اوقات عمق اینها رو، بله ممکنه که سختی هایی وجود داشت، اینکه قرآن کریم میفرمایند سوره توبه آیه 101 و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، به پیامبر میگه لا تعلمهم نحن نعلمهم، یعنی اینقدری میگه که اینا حرفه‌این، میگه تو اینا رو نمیشناسی ولی من اینا رو میشناسم، اینا کیان؟ اینا دوروبر پیامبرن، همین روستاهای اطراف مدینه هستن، اینا کسایی که میان پشت سر پیامبر نماز میخونن، ولی شیوه برخورد پیامبر با اینا چیه؟ چگونه تونست اینها رو با اصل اسلام آشنا بکنه؟ رمز و شیوه و استراتژی پیامبر شیوه محبت بوده است. خط کشی نکرد، دو قطبی نساخت، تو اون ور وایستا من این ور وایستم. عصر نفاق و عصر تأویل میاد که اتفاقا همینا شکل بگیره، که با امورات فرعی از همدیگر جدا بشویم، با امورات فرعی در مقابل همدیگر قرار بگیریم. اساساً میان مسئله اصلی رو فرعی جلوه بدهن و مسئله فرعی رو اصلی جلوه بدهن. اینجا جهاد تبیین میخواد معلوم بشه. کار هر کسی هم به این راحتی نیست که بداند این مسئله امروز مسئله اصلیه یا مسئله فرعیه. اینکه زهرای مرضیه سلام الله علیها ورود پیدا میکنه به چیه؟ به اینه که میگه این یک مسئله اصلیه، برای مسئله اصلی که زهرا جانش رو هم فدا میکنه، میاد برای مردم خطبه میخواند، کسانی که دیشب توی روزه هم فرمودن نابینا میاد در محضرشون، ایشون پوششش رو کامل میکنه. چی شد که الان اومده وسط میدان؟ چی شد که میاد جسم خودش رو سپر قرار میده؟ اینا درس دیگه که در مقابل تلاش دشمن برای اینکه یک مسئله اصلی رو از بین ببره باید وایستیم. جان ما در مقابل جان زهرای، جان عالم در مقابل جان زهرای مرضیه سلام الله علیها، ولی ایستادن. چرا؟ چون خواستن این رو در طول تاریخ به امم دیکته بکنن به عنوان یک سیره، که مردم هر جایی جان امام و ولی به خطر افتاد، هر کسی باشی، با هر برندی باشی، با هر جایگاهی باشی، باید بیای سپر بلا واقع بشی. هر کسی اینجا اون جاییه که این نهاد، این نهال و این اصل و این امامت و این شاخص ولایت باید حفظ بشه. تو اگر این بره کنار، بره کنار یعنی به عنوان یک تبدیل به یک مسئله فرعی بشه، وقت امام هست ولی توفیقی به حال مردم نداره. در ظاهر که مردم بیدین نشده بودن، مردم دیندار بودن، سید الشهدا در جامعه بود، ولی اونقدری تبدیل به فرع شده بود که مردم سؤال شرعی رو دیگه ازشون نمی‌پرسیدن. خاک بر دهان من و تمثیل من که به اندازه یه آخوند مسئله گو هم دیگه بهش مراجعه نمی کردن. نه اینکه مسئله نداشتن، نه اینکه سوال نداشتن، نه اینکه نماز نمی خواندن، نه اینکه از قبله روی گردان شده باشن، نه اینکه قرآن نمی خواندن. آقا خیلی بهتر از من و تو هم قرآن می خوندن، ولی اون اصل وقتی رفت تبدیل به فرع شد، وقتی ارزش شد ضد ارزش، هر عوضی میاد برای تو میشه ارزش میشه. یه چیزی باید بذارن این خلأ رو پر بکنن. نمیشه که وقتی به بچه میگه این قند رو نخور، ما به ازاش باید یه چیزی بهش بدی که بگی اینو بخور. یه فرع رو آوردن اونجا، وقت اونی که اصل بوده، امام جامعه بوده، در بین جامعه بوده، چجوری کار کردن و توانستن در عصر تأویل حسین ابن علی علیه السلام را در گوشه زمانه و شهر قرار بدهن و در گوشه جلو چشای مردم حسین ابن علی رو بذارن کنار، از متن جامعه بره کنار. چطور این اتفاق افتاد؟ چون امیرالمؤمنین رو وقتی از متن جامعه گذاشتن کنار، مردم دیدن آب از آب تکون نخورد. واقعا برای مردم روزگار آب از آب تکون نخورد در ظاهر، حتی پس از 25 سال، حتی پس از 25 سال. اما در خطبه فدکی زهرای مرضیه میاد اینا رو به مردم متذکر میشه. چتونه؟ عافیت طلبی بهتون روی آورده. خوبان روزگار، عافیت طلب شدید. این عافیت طلبی کمک به این میکنه که به راحتی چشتو به روی حقایق ببندی. این عافیت طلبی بی بی دو عالم میفهمند منجر به آن میشود برای آنچه که انقلاب کردی حتی ازش عبور میکنه. بی تفاوتی اون جماعت اینگونه نبود که پای پیامبر زحمت نکشن ها، در جنگ ها حضور نداشته باشن ها. بازم ببخشید منو، این عبارت من اگر ناقصه عذرخواهم. سابقه ایثارگری هم داشتن خیلی هاشون، سابقه جبهه و جهاد هم داشتن خیلی هاشون ها. دیگه جلوتر نمیرم که بعد جانم به خطر میفته از دست شما. ولی آقایون همینا شدن عافیت طلب و ایستادن کنار نگاه کردن و جمعیتی چند هزار نفره ایستادن و نگاه می کردن. حالا یه تعبیر رو دیشب از محمد آقا گفتن چگونه روباه صفتان علی رو به سمت مسجد می بردن. توی پستوی این اتفاق نیفتاد رفقا جوونا، نیمه شبی چنین اتفاقی نیفتاد، زمانی نبود که شهر مدینه خالی از جمعیت باشد که اینها این کار رو انجام داده باشن. ها به یه نقل شاید چند صد هزار نفر جمعیت داشت مدینه او روز، چند صد هزار تا مسلمون ها که خیلی های اینها تو جنگ های متعدد همراه پیامبر بودن، تو جنگ ها در رکاب پیامبر بودن. اما چه کرد جبهه نفاق؟ چه کرد شبهه؟ چه کرد فتنه که ایثارگرش جامون، جانبازش جامون، رزمندهش جامون؟ آقا کلا خودتو محکم بچسب بابا، به تو چه جای دیگه چه خبره؟ اگر نگفتن در درون همین کشور به ما چه یمن و بحرین و لبنان و سوریه و یادتون نرفته که توی همین کشور میگفتن دیگه نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. حالا که شده برای پای ایران ایستادن خوشحالن که مثلا انگلیس فلان غلطو کرده. چی میشه که اینها به این جایگاه میرسن؟ عافیت طلبی، تعلق به مسائلی که بس آقا بابا جبهمونو رفتیم، کارت ایثارگریمونم داریم، خاک بر دهان من بخوام جسارت کنم و امروزی میگم که برای جوانترا جا بیفته این مسئله. وقتی معاویه ملعون جان آقا با من نبودی خداش از آقا ارادت، وقتی معاویه ملعون برای تصرف جاهایی که میخواست ایجاد رعب و وحشت داشته باشه به مانند داعش امروز، یه فرمانده سپاهش اونو میفرستاد، بشار رو فرستاد برای فتح مدینه. حاکم کی؟ امیرالمؤمنینه. آقا مردم اگر نتوانن پای ولی وایستن، اون ولی علی هم باشد، ره به جایی نمیبرد. در حکومت اسلامی مردم نقش مهم و محوری را دارن. هر چیزی غیر از این میگه حکومت اسلامی رو نفهمید. آمدن اولین اقدامشون در جنگ ها چی بود؟ با همدیگه مذاکره میکردن. آقا اگه مثل نشستیم و تسلیم شدیم شهر رو تحویل دادی، مثلا دیگه حقوق مادام العمر شما فلانه، اینقدر زمین و چارپا و فلان و بهمان و طلا و جواهر در اختیار شما. خب وارد شهر مدینه شدن، کیا بودن تو مدینه؟ کسانی بودن که سابقه ایثارگری داشتن، کسانی بودن که پای پیامبر و امیرالمومنین در جنگ ها شرکت میکردن. آقا از ما دیگه ریش ما سفید شده سردار، بلکن بس. اگه برای خدا هم بود بس. آقا گاهی از این ادبیات رو امروز میبینیم، کسانی که در ساحت عافیت طلبی لگد میزنن به هر چه در امور تقدس پای انقلاب زحمت کشیدن. ها این چنین چیزایی تو تاریخ هم اتفاق افتاد. آقا بس، جبهمونو رفتیم، چهار تا جنگ شرکت کردیم، الان دیگه سن و سالی از ما گذشته، این هم که سپاهش خیلی سپاه خشنیه، نمیتونیم ما با اینها درگیر بشیم، باید جوانامونو بفرستیم. دیگه طاقت این که جوانامونو بفرستیم با اینها مبارزه بکنن دیگه این طاقت رو نداریم. لذا با اینها مذاکره میکنیم، با اینها کنار میایم، کار تمام میشه. یه بخشی مخالفت کردن اندکی، گفتن آقای فرماندار، حاکم تو علیه، علی در کوفه است، تو با علی، از علی اجازه گرفتی با اینها داری مذاکره میکنی. یه کسی رو فرستادن، وقت گرفتن فرستادن کوفه از امیرالمومنین کسب تکلیف بکنن که آقا تکلیف چیه؟ عیناً امروز داره اتفاق میفته. از بس نگفتیم، امروز اگر این حکیم در درون این جامعه به مانند آبا و اجداد پاک و مقدس خودش داره جهاد تبیین و این سیره داره ادامه میده این مسیر رو، باور نمیکنیم خودیامون. این همه گفته اینا غیر قابل اعتماده، ولی باز گفت نه دیگه، بابا رئیس جمهور دیگه اینجوری که نمیاد دروغ بگه. گفته بابا بالاخره آفتاب باغ گلابیه، نمیدونم. امیرالمؤمنین فرمودن با اینها پای میز مذاکره ننشینه. چرا؟ چون اینها قابل اعتماد نیست. برگشتن پیغام امیرالمؤمنین رسوندن. علی خیلی خشونت طلبه، خشکه. علی اهل تعامل و مذاکره نیست. ما نمیتونیم. پشت حاکم رو خالی کردن و نشستن با اینها وارد مذاکره شدن. به خیال خودشون مذاکرات خوبی هم به قول امروزی ها برد برد انجام دادن. تمام شد، اینها وارد شهر شدن. شهر رو که گرفتن، تمام همین بزرگان رو توی فرمانداری مدینه جمع کردن. بعد برید تاریخ رو بخونید ببینید با اینها چه کار کردن. اولین کاری که انجام داد گردن فرماندار رو زد، گفت ای آدمی که به حاکم خودش خیانت کرد، دیر یا زود به منم خیانت میکنه. ناموس همه رو آوردن در جلو چشاشون، به نوامیسشون تجاوز کرد. چرا به اینجا میرسن؟ چون کسانی که باید به مانند زهرای مرضیه تأسی میکردن، خودشون رو فدا میکردن، جهاد تبعین را برای مردم بیان میکردن، وجود نداشتن. چرا؟ چون این جماعت شده بودن به مانند کسانی که نون به نرخ روز میخوردن. هرچی هم جلوتر میریم عرض کردم که اوضاع و احوال و شرایط سختتر خواهد شد. عصر تأویل در واقع عصر پدیده جاهلیت دوم است. این رو در مقابل آیه شریفه‌ای که سوره مبارکه احزاب آیه 33 امام باقر علیه السلام می‌فرمایند که داره الجاهلیت الاولا. امام باقر علیه السلام می‌فرماید ای ستکون و جاهلیت اخرى. جاهلیت اول اگه جاهلیت باشه، میگه جاهلیت دیگه. وقتی میگه جاهلیت اول یعنی در مقابل یه دومی باید باشد که میفرماین جاهلیت دوم از جاهلیت اول بدتره، سختره و خطرش هم بیشتره. کما اینکه نبی مکرم اسلام در حکمتنامه پیامبر جلد 1 صفحه 259 میفرماین بعثت بین جاهلیتین، بین دو جاهلیت به نبوت مبعوث شدم، لأخراهما شر من اولهما، دومی از اولی بدتره. دومی از اولی بدتره. هرچی پیش میره این عصر جاهلیت در عصر کنونی از اون جاهلیت اولا سختر، پیچیدگی های بیشتری دارد که در این اوضاع و احوال اگر مراقب نباشیم در عصر تأویل آن بلاهایی که سر امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمد بر سر فرزند بزرگوارشون وجود نورانی امام عصر علیه السلام هم خواهد آمد. عصر تأویل الان که همان عصر جاهلیت دوم است، روز به روز اوضاع و شرایط سخت‌تر می‌شود. یعنی پیچیدگی‌ها بیشتر می‌شود. شبهه بیشتر می‌شود. فتنه بیشتر می‌شود. دیشب هم حاج محمد آقا براتون گفتن دیگه در روزه. هی غربار میشیم. تمام شد نبا ما. فکر نکن خدا در قرآن می... فکر نکن گفتیم آقا ایمان آوردیم نمازی و روزهی و قرآنی تمامه. نه بابا، میگه شما رو مبتلا میکنیم. اراده الهیه. اینکه آدم دم دستی برای لشکر امام زمان نمیخوان که. آدم های آب دیده میخوان. آدم هایی که در عصر جاهلیت دوم بتوانن در دین و دینداری خودشون سفت و محکم بیستن و بر اساس اون باورهای خودشون عقب نشینی نداشته باشن. بله پیچیدگی بیشتره، سختی بیشتره، مشقت بیشتره، تمام اینها رو قبول داریم. اینها برای این است که ما آب دیده بشویم. نه حکومت اسلامی نخواهد رفاه رو برای مردم ایجاد بکنه، او که وظیفه‌شه. اون یه روی سکه است، روی دوم سکه خودمون، خدامونیم و خدای خودمون. تکلیف من و تو چیه؟ وضعیت ما با ظهور چی چیه؟ صرفاً آیا روزه باید بخوانیم که زهرای مرضیه فرمودن پسرم مهدی؟ یا نه، ملکه تک تک ما هاست در این جاهلیت دوم تأسی بکنیم به مادرشون زهرای مرضیه، پای آنچه آرمانمونه وایستیم، پای آنچه اعتقادمونه وایستیم. پای آنچه که خون دادیم پاش وایستیم. البته همه اینها احتیاج به جهاد تبیین داره، فریضه تبیین داره، رسانه داره. خب ضعیف عمل کردیم دیگه، در مقابل دنیا ایستادیم. ولی نگاه کن چی چهار تا فیلم تونستن بسازن. برای بچه های کلاس اول تونستن چیزی بسازن، برای بچه هایی که الان 3-4 ساله همه الحمدلله جاهایی از گوشی ها رو بلدن که ما ها ممکنه بلد نباشیم و اینها، چی براشون ساختیم؟ هیچ. پیش نرفتیم. تونستیم در حوزه های مختلف، ادبیات، در شعر، در فیلم، در چه میدونم امروز چی میگین، موشن باشه، چیزای دیگه باشه، تونستیم جلوه ها و زیبایی های نگاه های مختلف از جنگ رو ارائه بدیم. خب نتونستیم باشم، من آخوندم باشم، بچم به جای این که الگوهای این جامعه رو الگوی او باشد، یهو میبینیم دیگرانی میشن الگوش. نمادسازی وقتی نتونیم داشته باشیم، که متاسفانه خیلی فراماسون ها توی این زمینه از ما پیشن در نمادسازی، برای تمام مقاطع سنی از بچه هامون تا پیرمرد هامون حرف دارن، برنامه ساختن، هزینه میکنن. آقا هزینه میکنن، برنامه میسازن، بازی میسازن. آقا الان کسی از دست بچه‌هاش گوشی رو نگیره، حوصله که نداریم، سواد رسانه هم که نداریم، وقتی این که سر در بیاریم این بازی ها چی هست هم نداریم. هیئت میام یه جور، من بچه‌م ساکت بشه گوشی میدم دستش، تو بشین بازی کن، من میخوام سخنرانی گوش کنم، تو بازی کن، من میخوام روزه گوش کنم. خونم که میام همینه، خسته و کوفته، تهش اینه که گوشی رو میدیم دستش، بعد خودمون راحت باشه. آره برخی با لبخند و ایما و اشاره تایید میکنن عرایض ما رو. البته شاید گاهی منم مثل شما مبتلا باشم، ها نگفته نمونه، از یه جای دیگه نیومدیم ما، ادعایی هم نداریم، مبتلاییم، دستامونم بالاه. باید فکری بکنیم. وقتی فکر نمی کنیم میبینیم بچه های ما توی مدرسه از دستمون در میره. من برای بچه خودم، من برای مدرسه یا فکر نکنم، دشمن آمده است که براش فکری بکنه و فکر میکنه و خوبم فکر میکنه آقا، و خوبم فکر میکنه و خوبم فکر کرده است. و یهو به خودمون میایم میبینیم که صحنه مدرسه رو از دست دادیم. از دست دادن صحنه مدرسه، دستگاه آموزش پرورش، یه عقب نشینی بسیار بسیار بدی است. چون اینها که قرار است آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی رو بسازند. من چی فکر کردم براشون؟ من چه کار کردم براشون؟ چه جهاد تبیین من براشون انجام دادم؟ با کدوم معلم؟ با کدوم رئیس مدرسه؟ یه مدرسه هم که یه دکور و ظاهر تربیت اسلامی میگیره، وسع من و تو نمیرسه بچه‌مون رو بریم اونجا ثبت نام بکنه. خودش شده یه مدل کاسبیه با پوشش اسلامی. خونت آباد، تو میای کار اسلامی بکنی، تربیت اسلامی میخوای انجام بدی، شهریت باید از همه جا کمتر باشه. نه شهریت تو میبرد، نه هر کسی نباید بیاد اینجا. همه جای جمهوری اسلامی هم نفوذ دارن، کل کشور هم شعبه میزنن. مستاقش با شما ما کار نداریم، ولی این چیزایی که داره اتفاق میافته. اینگونه نیست که اگر مدرسه اسلامی برپا کرده باشی و بخوای در واقع به خاطر ایجاد شعب زیاد جیب مردم رو بزنی، اولین کار ضد فرهنگی داری انجام میدی. تو عرضم تمام، زهرای مرضی سلام الله علیها شهید عصر تأویل بودن. عصر تأویلی که به تعبیر خود زهرای مرضی، مردم شدن عافیت طلب، مردم شدن چسبیدن به زندگی، به مال، زر، زیور، پست، مقام. نگاه کنیم خطبه فدکیه رو. وقتی اینها برای ما شد اصل، اصول میشون فروع. دین و دینداری از دست می رود. جامعه اسلامی به یک سمتی حرکت میکنه که مشخص نیست. انشاءالله تعالی با تأسی به سیره زهرای مرضیه سلام الله، اینا رو باید مرور کنیم تا در عصر ظهور سربلند باشیم، محضر امام زمان علیه السلام. اصلا درنگ نکردن زهرای مرضی. آه چرا آقارم کم کنه؟ لحظه ای درنگ نکردن. نه، اصلا زهرای مرضی منتظر کسی نماندن. اون لحظه ای که احساس تکلیف کردن، پا به میدان گذاشتن. چه اونجایی که باید برن صحبت بکنن، چه اونجایی که باید بیان مانع بشون، سپر بلا بشون. چه اونجایی که باید بیاد نفرین بکنه، چه اونجایی که حتی در واقع در اون شرایط سخت جسمانی خودشون. دیشب هم عزیز دلم براتون فرمودن، آمدن بین اون همه نامحرم. ما چون زهرا شناخت و معرفتمون به زهرای مرضی سلام الله علیها کمه، راحت ازش عبور میکنه. الا اندکی از تجلیات این بانوی بی‌نظیر رو اگر بدانیم، وقت متوجه میشیم که چه کسی خودش رو فدا کرد. شخصیتی که خدا خطاب به پیامبر و امیر المؤمنین میفهمن لولا فاطمه لما خلقتما، شما دوتا رو هم خلق نمی کردن. ما
فدای علی میشیم. باید بدونیم بابا اینا دوتا صدقه سر زهرای مرضیه سلام الله علیه. اگه نبود زهرای مرضیه شما رو هم خلق نمی کردن. یک ویژگی در تمام عالم خلقت منحصر به فرد برای زهرای مرضیه به کار رفته شده. این جایگاه و این شأن وقتی میبینه امام در خطر وارد میدان میشه. اون هم چگونه وارد میدان میشه؟ زهرای مرضیه که احتیاجی به خطبه فدک نداشت، اولین میدان آمدنش این بود. ببخشید سند فدک نداشت که. برای چی اومدن سند فدک رو بگیرن؟ چون آمده ان به کسانی که با پوشش اسلام غصب کردن این حکومت رو، اینها رو در ذهن مردم در طول تاریخ رسوا بکنه. و این اتفاق افتاد. اونا هم فهمیدن چه ضربه ای خوردن، لذا چندین بار بهانه آوردن تو ملعون ابد و ازل آمد. پس از آن که سند رو دادن به زهرای مرضیه سلام الله علیها، آمدن در وسط کوچه و اون جسارت هایی که اتفاق افتاد به حضرت زهرا سلام الله علیها که سند فدک رو بگیرن، چون می دانستن این یعنی یک سند علنی برای حقانیت امیر المؤمنین و فرزندانشون و سند غصب خلافت و حق امیر المؤمنین علی علیه السلام بود. لذا این رو گرفتن به ظاهر پاره کردن. اما چگونه آمدن و باز هم به این اکتفا نکردن؟ این یک مرحله است. هنوز به تعبیر عامیانه هنوز آب کفن پیامبر خشک نشده. ندیدن مردم؟ چرا سکوت کردن؟ آمد وقتی وارد کوچه شد با آنچه که در ایشون وجود داره، با اون خشونتش، با اون کفری که در ایشون وجود داره، آمد جسارت کرد به زهرای مرضیه سلام الله علیها، طوری به صورت مبارک زهرای مرضیه سلام الله علیها سیلی زدن که این مادر روی زمین افتادن. چگونه سیلی زدن؟ بنا به نقلی گوشواره بیبی از گوششون جدا شد. ولی آمدن وقتی به کمک امام مجتبی علیه السلام، اگه امام مجتبی علیه السلام نبود شاید به خانه نمی رسیدن، با کمک این نازدانه وقتی آمدن وارد خانه شدن، گریه بی بی چی بود؟ گریهش هم گریه سیاسی بود، ولی با گریه یه نفر که کل شهر، نه بابا، این گریه بی بی هم گریه سیاسی بود، لذا کل شهر متأثر می شد. آمدن به امیر المؤمنین گفتن به زهرا بگو یا روز گریه کنه شب آروم باشه، یا شب گریه کنه روز آروم باشه. هر اقدامی که ممکن بود رو انجام دادن، اما نتونستن جلوی افشاگری و جهاد تبیین زهرای مرضیه رو بگیرن. تا روباه صفتان آمدن، وقتی دو گروه آمدن در به خانه امیر المؤمنین که علی رو به بهانه بیعت از خانه بیرون میارن، با دو گروه قبلی هم زهرای مرضیه آمدن پشت درب. درب رو با کسی نمیتونه، کسی اصلا در این شأن نیست که زهرای مرضیه درب رو بروشون باز کنه باهاشون صحبت کنه. ولی وقتی باهاشون صحبت کرد به گریه افتادن، برگشتن. این ملعون ابد و ازل گفت کار خودم، من باید برم این کار رو انجام بدم. وقتی آمدن دستور داد دور تا دور خانه امیر المؤمنین رو پر هیزم، مشعل رو به دست گرفت. وقتی زهرای مرضیه سوال کرد میدونی این خونه چه خونه ایه؟ میدانی در شأن این خانه آیه نازل شد؟ گفت بله میدانم. گفت آیا یادته که سوال کردین از پدرم راجب این خانه که آیا مصداق و شأن نزول این آیه است؟ فرمودن هیه اعظمها، بلکه خانه فاطمه در پیشگاه الهی از خانه خدا شرافتش بیشتره و مقامش برتر و بالاتره. بازم این کار رو میکنه، گفت بازم این کار رو میکنه. زهرای مرضیه سلام الله علیها فرمودن تا زهرا زنده است نمیذاره شما دستتون به علی برسه. این مادر پشت درب قرار گرفتن، وقتی دیدن نمیتونه، این مرد چگونه سفر بلا شد؟ نه همش کلمه به کلمش عبرته. یه زن چگونه ایستاد که این مرد جنگی نتونست درب رو باز کنه، که شروع کرد این درب رو به آتش زدن. وقتی یقین پیدا کرد، زهرای مرضیه پشت درب میگه چنان با لگد به درب زدم که محسنش رو پشت درب زهرای مرضیه از دست داد. علی به خودش آمد صدا زد فز علی رو کجا بردن؟ یه شش ماهه ای اینجا تقدیم ای انقلاب پیامبر شد. یک شش ماهه ای هم دیشب چون حاج محمد آقا فرمودن توصیه شده علما بهشون، برای فرار از این اختشاشات متوسل بشویم به شش ماهه کربلا. حضرت علی اصغر علیه السلام، حضرت دیگر چیزی برای اینکه در مقابل دشمن بخواد باهاشون اتمام و حجت بکنه نداشت، لذا این قنداقه رو گرفت در مقابل دشمن ایستاد. خیلی از دشمن متأثر شدن از این صحنه، از مرکبها پیاده شدن، آمدن که جرعه آب به حسین برسانن، مشک آب به حسین برسانن، که این ملعون صدا زد من زبونم لال، حسین داره دروغ میگه، جرعه آب به حسین برسه کار همتون تمام است. قربون این آقای کریم بشم، این آقای مظلوم بشم. صدا زد منو علال حسین ابن علی ابن. ببخشید اگه فکر میکنین حسین دروغ میگه، خودتون بیاین بر حسین منت بذارید، این بچه رو ببرید سیراب کنید و برگردونید. این شیرازه سپاه از هم پاشید. صدا زد ارمله چرا بیکار نشست؟ امیر پدر رو سیراب کنم یا پسر رو؟ گفت پسر رو سیراب کنی کار پدر هم تمام است. خوب تشخیص. لذا ریاض القدس می نویسه من الاذن الى الاذن من الورید الى الورید. آقا داشت صحبت می کرد، لحظات شاید احساس کردن صدا قطع شد، دستان مبارک حضرت گرم شد، نگاه کردن به خون مبارک حضرت علی اصغر علیه السلام. این مصیبت عظیم که خدا تنها جایی که به حسین ابن علی تسلیت گفت در شهادت حضرت علی اصغر علیه، دعو یا حسین، علی رو رها کن. لذا مرحومای بهجت فرمودن گره افتاد به زندگیتون، مشکل پیدا کردید، روضه حضرت علی اصغر علیه السلام رو. یا صاحب الزمان، گره از این بزرگتر؟ آقا بیچاره ایم، آقا کم آوردیم، آقا تو باید به داد ما برسی، آقا جان هممونو دارن به جون همدیگه میندازن، آقا به مقدسات ما دارن جسارت میکنن. یبن الحسن، برای اون چی که جون دادیم خون دادیم آقا، الان ما باید چشامونو ببندیم. یبن الحسن، به قنداقه حضرت علی اصغر علیه السلام اللهم اجل لولیک الفرج.